با اعلام ساعت 21 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، با ما همراه باشید دقایقی از پخش این شبکه رادیویی. به دنیا خوب نگاه کن، دنیا پر از فرصت هایی است که فقط منتظر توست. به پاخیز و از فرصت های جدید استفاده کن. اگر می خواهی دیگران تو و توانایی هایت را باور کنند، تنها یک راه وجود دارد، باید خودت را عمیقاً باور داشته باشی. بازنده کسی است که در انتظار معجزه میماند تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد. باور کن همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند. خودت معجزه زندگی خودت باش. محدودیت‌های ذهنیت را کنار بگذار. باورهای صحیح خود را تقویت کن و به سوی موفقیت گام بردار. انسان موفق کسی است که میتواند با آجرهایی که دیگران به سمت او پرتاب میکنند بنایی مستحکم بسازد. موفقیت این نیست که هرگز اشتباه نکنیم، بلکه این است که یک اشتباه را دوبار تکرار نکنیم. خب دوستان عزیز، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما هستیم و بخش دوم رو ادامه میدیم با دو برنامه دیدگاه و برنامه اول ایمنی.
رادیو اقتصاد برگزار می‌کند. برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی پیرامون مهمترین مسائل اقتصادی روز. طرح و واکاوی رویدادهای مهم عرصه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و دست‌اندرکاران در دیدگاه. رادیو اقتصاد دیدگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنین مهمانان گرامی در دومین نشست تخصصی شورای اقتصاد معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران که با عنوان جمعیت و رشد اقتصادی برگزار میشه در تهران و شما شنوندگان هم از رادیو اقتصاد به ما گوش میکنید. شاید برای بسیاری از مردم عزیز کشور روز دوشنبه 19 تیر ماه 1402 از جمله روزهایی بود که با نگاهی به خبرها و یا شنیدن و خواندن اونها دیدگاه متفاوتی رو تجربه کردم و اون هم گزارش بود از بارقه 100% نوزادان جدید یا عنوانی در یکی از عناوین خبری که پس از 30 سال فرشته ها زیاد شدن و کاهش نرخ باروری در ایران متوقف شد. آنچه جلب توجه میکنه جنبه های گوناگونی رو بارها در مراودات و نشست ها و هشدارهای گوناگون جمعیت شناسان و متخصصان سیاسی اقتصادی در ایران مطرح کرده. موضوع کاهش جمعیت یک پدیده جهانی توصیف میشه، در این حال در کشورهای مختلف این رویکردها گوناگونه، در ایران جنبه‌های مضاعف دیگری رو هم پیدا کرده. اگرچه در دهه‌های گذشته با فرزند کمتر زندگی بهتر شده تغییرات بافت و ساخت جمعیتی در ایران بودیم، این موضوع با تحولاتی امروز به یک مسئله تبدیل شده و منفی شدن رشد جمعیت به یک کابوسی در سالیان اخیر برای جامعه ایران، سیاستمداران و برنامه‌ریزان شکل گرفته. شاید اگر بخوایم جنبه‌های مهمی از اون رو که با شیب تند کاهش نرخ جمعیت ذهن ایرانیان رو آشفته می‌کنه برخورد بکنیم، باید گفت که بعد از مصوبه 2 سال پیش سیاست‌های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که خودش رو در قانونی در ایران به شکل قانونی از مجلس شورای اسلامی نشون داد، یک تحول متفاوت رو شاهد بودیم و اون هم فراخواندن همه ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران متفاوت از آنچه که سیاست‌های بر عهده دولت‌ها در دوره‌های گوناگون توصیف می‌شد. خود این موضوع امروز موقعیت رو ایجاد کرده که بتونیم به صورت نظاممند و پارامتریک بتونیم شاخص‌های عملکردی بخش‌های گوناگون رو ارزیابی بکنیم و بدونیم که کدام قسمت‌ها به موقع و به هنگام، کدام کنتر و یا ممکن هست در بخشی اساساً با بی‌توجهی یا غفلت یا هر عنوان دیگری ما با مسائل خاصی روبرو هستیم که میتونیم اون رو اصلاح کنیم یا اینکه بر توجه بیشتر اون بیفزاییم.
اینجا میکروفون باز. از این به بعد میکروفون رادیو اقتصاد فقط در استودیو نیست. به جای اینکه گزارشگر بره بین مردم، ما در برنامه ها میکروفون رو بر می‌داریم و میریم به سمت مردم و در میان مردم و برنامه‌مون رو ضبط می‌کنیم. اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. میکروفون باز. ما برای بچه‌های رادیو اقتصاد یه دغدغه‌ای پیدا کردیم. می‌دونستین نزدیک 44% جمعیت ما داره رو به پیری میره؟ بله. به نظرتون چه تبعات اقتصادی میتونه داشته باشه و اصلا باید چی کار کرد؟ شما مادرین؟
بله مادرم.
مادرین چند تا فرزند دارین؟
دو تا.
زنده باشن.
زنده باشن.
به جمعیت فکر کردین؟
به جمعیت فکر کردم. جامعه ما واقعا داره رو به پیری میره، ولی خب برای اقتصاد باید یه کار اساسی کرد، مخصوصا برای جوانایی که الان داریم. قبلا که میگفتن زاد و ولد نباشه،
خب
الان میگم باید زاد و ولد باشه.
آها، شما چند سالتونه؟
من تقریبا 40 سال.
زنده باش، جوانین دیگه. بله. یه جورای جوان رو به میان سالی.
بله دیگه. بله.
تحصیلاتتون چیه؟
من فوق دیپلم.
چه رشته ای؟
علوم کاردانی مامایی.
اول به کاردانیه؟
مامایی.
بس بی ارتباط هم نیست با جمعیت.
به نظر من اول باید نیروی جوان خودمون رو در نظر بگیریم، رو اونا باید سرمایه گذاری کرد. مثلا تحصیلاتی که الان داره در نظر گرفته میشه برای جوانامون، به سختی خودم شرکت تولیدی پوشاک دارم.
خب
در مورد وام رفتم پیگیری کردم، یه کاری به من شد که اصلا نتونستم این وام بگیرم. برو فلان زامینو بیار، برو فلان کارو بکن، که دست کشیدم اصلا. حتی شرکتمو بستم، خیلی درخواست داشتم برای این شرکت، ولی به علت اینکه سرمایه نداشتم من این شرکتو تعطیل کردم، نتونستم کاری بکنم با اون شرکت. به نظر من باید زمینه‌ای رفتار کرد در مورد اقتصاد، هم از نظر تسهیلات، هم به نیروی جوان باید خیلی بها داد که مثلا بتونن فردا یه زمینه مهیا بشه که بتونن کار کنن. واقعا یه زمینه خیلی آسون به جوانا خیلی باید بها داد به نظر من.
یعنی شما میفهمید که جامعه جوان ما رو فعلا باید
بله.
رو سرمایه گذاری بشه تا اون نیروی
قدیم.
جوان بتونه اون آینده
بله.
جامعه رو در واقع
خیلی باید بها داد.
در این برنامه میخوایم ببینیم نسل جوان نسبت به وضعیت جمعیت کشور چقدر آگاهن، چقدر آگاهی دارن، آیا میدونن رشد منفی جمعیت جوان چه تبعات اقتصادی برای کشور داره؟
خوش آمد میگم به همه شما شنوندگان و در این حال خوش آمد میگم به همه مهمانانی که در استودیوی شماره یک صدای جمهوری اسلامی ایران در تهران در این نشست تخصصی حضور دارند.
اقتصاددانان، صاحب نظران و مسئولان در سلسله نشست‌های تخصصی رادیو اقتصاد. دیدگاه. فرصتی برای دستیابی به پاسخ‌های روشن برای پرسش‌های اساسی در اقتصاد ایران. دیدگاه. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در استودیو و در میز گفت و شنود ما مهمانان حضور دارن، سرکار خانم ناهید دیناروند از کارشناسان ارشد روانشناسی بالینی و مشاور خانواده و پژوهشگر جمعیت و همینطور آقای دکتر صدرالدین بلادی هم مهمان ما هستن، مشاور محترم رئیس مرکز آمار ایران و البته از پژوهشگران جمعیت شناسی. به همه مهمانان سلام و خوش آمد میگم. نخست از شما شروع کنم آقای دکتر بلادی که نمایه‌های آماری به ما چی میگه و اطلاعات موجود همون نیست که در آغاز اشاره کردم، یعنی کاهش رشد جمعیت در ایران یک کابوس مربوط به همه هست که آینده ای رو با اما اگر و نگرانی توصیف میکنه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب خدمت همه حضار گرامی و شنوندگان عزیز عرض کنم در رابطه با موضوع رشد جمعیت که در حقیقت بحث روز هست و مخصوصا مواردی که در رابطه با کاهش رشد جمعیت صحبت هایی که میشه، خب بالاخره دغدغه هایی هست که واقعا به حق هست. من اگر بخوام یکم دقیق‌تر عرض بکنم، تا به حساب 1967 رشد جمعیت دنیا در حال افزایش بود، به طوری که کلیه جمعیت شناسا به نوعی در حقیقت به مرحله رسیده بودند که نمیشه رشد جمعیت کنترل کرد. اما اگر اشتباه نکنم در این سال بود که رشد جمعیت به 2.3% رسید که در حقیقت پیک افزایش جمعیت و افزایش رشد جمعیت در جهان بود. بعد از اون دوران بود که کاهش رشد جمعیت شروع شد. این کاهش رشد جمعیت خب همونجور که دوست همه مستحضر هستن، خب ابتدا در کشورهایی به حساب پیش رفته بود، بعد حالا اونایی که کمتر توسعه یافته بودن، البته هنوز هم ما کشورهایی داریم که در حقیقت هنوز رشد جمعیت بسیار بالایی رو تجربه میکنن. مثلا الان کشور افغانستان بالاخره چه از کشورهایی هست که رشد جمعیت بالا رو تجربه میکنه، فلسطین رشد جمعیت بالا رو تجربه میکنه. ما در مقطعی بالاترین رشد جمعیت دنیا رو داشتیم، یعنی مثلا همون مقطعی که دهه به حساب اول بعد از انقلاب اسلامی بود، یعنی از سال حدود 1357 تا سال 1365 ما رشد جمعیت به حساب 3.9% رو تجربه کردیم. این رشد 3.9% یعنی کشور حدود 17 سال دو برابر میشه. اگر اون رشد جمعیت ادامه پیدا میکرد، کشور در حدود 17 سال جمعیت اون دو برابر میشد.
یعنی اگر برخلاف نظریه که مالتوس در 1800 میداد که هر 25 سال میتونه جمعیت جهان،
بله مالتوس چیزی که به حساب آره من اعتقادم بالاترین جمعیت دنیا رو داشتیم به خاطر همین هست. یعنی مثلا نگاه کنی شما 17 سال جمعیت ایران دو برابر بشه، چی میشد اون موقع؟ خب همین زور هم ما تجربه داشتیم دیگه. یعنی مثلا ما سال 1345 جمعیت ما حدود 25 میلیون بود، 25 میلیون و 700 هزار نفر. در سال 65 یعنی 20 سال بعدش دقیقا اگر من عرض بکنم اونش بر اساس سرشماری بود 9 میلیون و 435 هزار و 10 نفر جمعیت سال 65 کشور بود، یعنی طی حدود 20 سال جمعیت به حساب دو برابر شد. خب این افزایش جمعیت تا سال به حساب 63 اوج افزایش جمعیت و اوج رشد جمعیت کشور بود. بعد از سال 63 قبل از اینکه سیاست‌های دولت اعمال بشه مبنی بر کاهش رشد جمعیت، مردم خودشون به دنبال یعنی در حقیقت خودشون رشد جمعیت رو کاهش دادن، یعنی موالید کم کم شروع به کاهش کرد. خب این کاهش رشد به حساب ادامه پیدا کرد تا اگر حالا من سریع‌تر عرض بکنم تا مثلا سال 85-95 به حدود 1.24% رسید و الان چیزی که به حساب نگران کننده هست، خب رشد جمعیت ما الان تقریبا حدود ممیز 65% یا ممیز این حدودا هست، یعنی بر اساس آماری که به حساب داریم رشد جمعیت ما حدود مثلا حد اکثر مثلا بگین 0.7% هست،
یعنی به یک هم نمیرس.
نه الان که به یک نمیرسیم. و این کاهش و رشد جمعیت، البته نگاه کنید من این رو خدمت دوستان عرض کردم، همه کشورهای دنیا این روند را در حقیقت طی کردن، یعنی ما یک دورانی ما اصلا گذار جمعیتی داریم، مراحل انتقال جمعیتی داریم که البته مراحل انتقال جمعیت ما از سال 1300 شروع شد که در حقیقت این کاهش 1300 که رشد جمعیت حدود صفر هست، بعد از اون تا 1300 و مثلا اولین سرشماری که داریم مثلا 1335 هست که در اون دوران تقریبا رشد جمعیت حدود ممیز 5 بود، اما از 35-45 ما رشد یعنی بالاترین رشد جمعیت هایی که در کشور طی شده سال 35-55-55-55 بود. به ترتیب اگر بخوام عرض کنم 35-45 تقریبا حدود 3% بود، 45-55 که سیاست کاهش رشد جمعیت برزند کمتر زندگی بهتر باعث شد که رشد جمعیت 0.3% کاهش پیدا کنه، یعنی از 3% به حدود 2.7% برسه در اون مقطع. بعد 55-65 که دوباره به مرحله حتی عرض کردم حدود 3.9% رسیدیم. پس اینو وقتی که معمولا وقتی یک رشد جمعیت سری رو داشته باشه، خب در ادامه آن کاهش و رشد جمعیت هم قاعدتا باید داشته باشیم. و این روند البته ما اگر 65 صدوم رو بتونیم حفظ بکنیم، این رشد جمعیت اتفاقا بسیار مطلوبی هم هست، یعنی الان ما نباید نگران رشد جمعیت مثلا ممیز 0.7% باشیم، نگران این باید باشیم که رشد جمعیت ما بیشتر کاهش پیدا نکنه. و این هم یک روندی هست که حتما ادامه پیدا میکنه، چون که همین جور که
کاهشی یا افزایشی بودنش منظورتونه؟
نه
کاهشی این بودن رشد...
این روند نگاه کنید عرض کردم این یک روند جهانی هست.
حالا راجع به این صحبت میکنم آقای دکتر، ولی نکته که میخواییم الان متوجه بشیم از این نمایه عددی این است که ما میتوانیم بگیم که اون کابوسی که در مقدمه اشاره کردم واقعا خیلی هولناک نیست.
نه.
به شرطها و شروطها، چون این اعداد داره به ما میگه، یا نه باید نگران باشیم ما هم تحت تاثیر فرآیندهای جهانی قرار گرفتیم فارغ از مسائل مشکلات مؤثری که در حوزه اقتصادی حالا خواهیم گفت.
نگاه کنیم نگرانی که الان هست به دلیل این است که سطح جانشینی ما شاخصی داریم به اسم میزان باروری کل Total Fertility Rate.
بله.
که این شاخص همینجور که بالاخره الان زیاد در رابط با اون صحبت میشه، ما الان شما هم در تلیه ایستان فرمودی 1.65 هست. اگر این 2.1 باشه در دراز مدت، یعنی در طی 30 سال، رشد جمعیت به سمت 0 میل میکنه. حالا هر قدر از 2 کاهش پیدا بکنه، این رشد منفی جمعیت در دراز مدت بیشتر میشه. و ما الان این 1.7 که به حساب داریم یا 1.65 که الان ما داریم، یک به حساب نگرانی اینجاست که این در دراز مدت به سمت رشد منفی جمعیت به حساب حرکت میکنیم. و این هم من خدمت دوستان عرض بکنم که هرچند که تمام کشورهایی که به سمت رشد منفی جمعیت رفتند تمایل دادن که بعد تشویق میکنن جمعیت خودشون که رشد جمعیت رو به حساب افزایش بدن، اما من اتفاقا چند روز پیش یه مطالعه میکردم، کمتر کشوری ما داریم که تونسته رشد جمعیت خودشون رو به حساب ببره بالا. حد اکثری که تونستن ببرن بالا 1/10 بوده، یعنی میزان باربری کل اگر مثلا 1.7 بوده شده 1.8، 1.8 اگر بوده شده 1.9 در طی مثلا سالهای متمادی. یعنی در حقیقت این به حساب علاوه بر اینکه یه روند جهانی هست بسیار سخت هست که با بتونیم رشد و به حساب میزان باربری کل و به حساب افزایش بدیم.
آیا شما میدونید جمعیت کشور ما رو به منفی شدنه؟ اگر کسی تجربه‌ای داره یا اصلا صحبتی داره میکروفون بازه و میتونید نظراتتون رو بفرمایید. اینجا رادیو اقتصاده. خوبی شما؟ اول بگید چند سالتونه؟
من 25 سالمه.
بح بح بس جوانید.
خیلی ممنون، مرسی، لطف دارید.
رشتتون چیه؟
من مهندس پزشکی میخونم.
به سلامتی ان شاء
الله. سلامت باشید. قربان شما.
تا حالا براتون این سوال، این دغدغه پیش اومده که کشور ما داره میره رو به سمت کهنسالی و پیری و بعد چی کار کرد؟
بله، سوال مهمیه، خیلی سوال مهمیه، ولی وقتی بهش فکر کردم به نتیجه متاسفانه نرسیدم.
ما میخوایم نظر شما رو جویا بشیم. ما توی رادیو اقتصاد دغدغمون اینه که خب الان جامعه ما که داره میره به سمت پیری، الان نیروی کارمون چی میشه؟ اقتصادمون چی میشه؟ قطعاً وقتی که جامعه ای کهنسال میشه و پیر میشه مطمئناً ما باید دغدغه اقتصادی هم داشته باشیم.
دقیقاً بله.
نظر شما رو میخوایم بدونیم، حتی اگر تجربه ای از کشورهای دیگه دارین به ما بگین.
من در مورد آلمان، خواهرم آلمان هستن، تجربه دارم. به طور کلی خب تعداد کسایی که میرن سراغ تحصیل و کار تو آلمان خیلی کم هستش و هر ماه حتی برای کسایی که سر کار نمیرن یه مقدار پولی واریز میشه به حسابشون. من احساس میکنم که اگه این اتفاق بیفته که برای کسایی که نیازمندن که باید یه حقوقی هر ماه تا یه حدی به همه داده بشه که بتونن از پس مخارج زندگی و مخارج به خصوص خورد و خوراک که خیلی مهمه، اول اونه دیگه، اول اونو تعمیم بکنن، سلامتی که خیلی مهمه، سلامت هم باشن، بعد عرض شود که دیگه فکر میکنم شاید یه ذره بهتر بشه. امیدوارم یعنی اینطوری بهتر بشه. با ریختن پول به حساب همه، نه به یک اندازه. نظر من این هستش. حالا ممکنه البته تنبلترشون بکنه، دنبال هیچ کاری هم نرن، اینم ممکن امکانش هست.
خب میتونم اسمتون رو بدونم؟
بله، من سبا آلبویه هستم.
خانم آلبویه، شما چند سال دیگه فارغ التحصیل میشین؟
خودم هم نمیدونم، فعلا کارشناسی رو دارم تموم میکنم، کنکور ارشد شرکت کردم، میرم برای ارشد.
خب به سلامتی، تحصیلتون ادامه داره.
بله دقیقاً.
حالا ما فرض میکنیم شما توی ذهنتون اینه که در آینده قرار مثلا یه شرکتی رو بنا کنید، یه کارخونه‌ای رو احداث کنید.
چقدر جالب، این فکر به ذهنم رسیده بود. نظرم در این مورد بود. من تو ایران احساس میکنم که نیاز به سرمایه داره و متاسفانه من سرمایه‌شو ندارم.
حالا ما فرض میکنیم شما سرمایه‌شو دارین، همه امکاناتشو دارین و می‌خواید این کارخونه رو احداث کنید. درسته؟
درسته، بله.
در آینده مواجه میشین با یک نیروی مسن و واقعا دوست دارین که اون کارخونتون با نیروی جوان اداره بشه، که غیر از اینم نیست، در واقع نیروی جوان هستن که میتونن یک شرکت، کارخونه یا جایی رو اداره بکنن. درسته؟
درسته دقیقا.
خب شما فکر میکنین اگر این دغدغه شما بشه به نظرتون باید چی کار کرد؟ و به هر حال این دغدغه برای شما هم ایجاد میشه، الان برای ما در رادیو اقتصاد این دغدغه ایجاد شده که حالا چی میشه وقتی جامعه ما رو به کهنسالی میره و جمعیت جوان داره کمتر میشه، پس چه اتفاقی میفته برای نیروی کار و در آینده برای نسل بعدی؟
برای نسل بعدی خب مسلماً دچار مشکلات خیلی خیلی شدیدی خواهند شد. مثلا فرض کنید من شرکت رو تأسیس کردم، فکر میکنم که باید خودمون دستمون رو بگیریم به زانومون.
از الان به نظرتون باید چی کار کرد؟ الان این دغدغه همین الان برای شما ایجاد شد، به نظرتون باید چی کار کرد؟ یه نظره دیگه، شما نظرتون رو بگین. از خارج نیروی کار بیاریم یا نه به نوع دیگه ای جامعه رو پویاتر بکنیم؟
جامعه رو پویاتر بکنه و برای آینده از لحاظ اقتصادی و کلی میشه گفت که ما اگه سعی کنیم جامعه رو پویاتر کنیم، اخلاقمون رو بهتر کنیم و واقعا به وظیفه‌مون درست عمل بکنیم، من فکر کنم یکم اوضاع بهتر شه.
دیدگاه رادیو اقتصاد.
به خانم دیانوان، با نمایه‌ای که آقای دکتر برادی اشاره کردن میخوام شما بفرمایید به عنوان یک متخصص حوزه روانشناسی بالینی و مشاور خانواده، علت این کاهش رو شما چی دریافتید؟ همکاران شما از منظر علمی چی فهرست میکنن؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و حضار محترم.
خیلی متشکرم.
از دید روانشناسی اون چه که پژوهشگران پژوهش‌های رو انجام دادن به این نتیجه رسیدن که ببینید بعد از جنگ جهانی دوم کلن طبق همون چیزی که آقای دکترم گفتن یک توسعه صنعتی و اقتصادی در کشور اتفاق افتاد در جهان و ناخودآگاه خب کشور ما هم به تبع از اونا همین توسعه یا همین تکنولوژی هم وارد کشور ما شد و می طلبید که زنان هم در کنار مردان کار کنن. یکی از دلایل این میتونه باشه که زنها هم به دلیل اینکه وارد بازار کار شدن، ادامه تحصیل دادن، یه مقدار دغدغه‌مند بودن که با توجه به تحصیلاتشون و با توجه به زمانی که برای شغلشون میذارن چگونه میتوانن فرزند بیارن یا چگونه میتوانن ازدواج کنن. این مسائل پیش اومد، ولی خب جای شاید امیدواری باشه که کشور ما اولا یه کشوری که از دیرینه نقش مادری خیلی پررنگ بوده، خیلی خانم‌های ایرانی عشق به مادر شدن داشتن و در حقیقت اون جایگاهی که زنان تو جامعه ما دارن سه تا نقشیه که با هم تعارض دارن. اول اینکه باید یک همسر خوب باشن، دوم یک مادر خوب و سوم یک کارمند خوب برای محیط کارشون. پس به نظر من و از دیدگاه یک روانشناس، یک خانم به خاطر اینکه این سه تا نقش رو به نحو احسن بتونه خوب ایفای نقش کنه در جامعه و در خانواده و نقش اولش که همون مادری باشه که بسیار با ارزش هم هست و اصلا نیاز یک خانمه. و جالبه بدونید وقتی که تحقیقات صورت گرفت تو کشور خودمون از خانم‌ها پرسیدن که شما تمایل دارین چند تا فرزند داشته باشین، همه مدعی این بودن که سه تا فرزند، ولی آیا این اتفاق داره میفته؟ متاسفانه در حال حاضر این اتفاق نیفتاده.
آیا در این باره تحقیقی داریم که چرا یا نه؟
من الان خدمتتون
بله
دارم.
همین پرسش آخری که اشاره
بله دارم توضیح میدم. بله.
بله بله.
یکی میگم به دلیل ادامه تحصیلی که داشته فکر میکرده که مانع، هم ازدواج نمی کنن، دیر ازدواج می کنن و دیر بچه دار می شن یا اصلا بچه دار نمی شن. و اینکه شغلشون، خب شرایط شغلی که وجود داره فکر می کنن که مانع ایجاد می کنه برای فرزندآوریشون و اون امنیت شغلی که تو محیط کارشون دارن. دلایلشون اینه. ولی من توصیه‌ام به خانما اینه که باید اون نقش مادریشون خیلی پررنگ باشه، یعنی اول یک مادر باشن بعد یک خانمی که داره تحصیل میکنه یا خانمی که داره توی محیط اجتماعی کار انجام میده. این مسائل خیلی مهمه و فکر میکنم این یاد گرفتن این مهارت‌ها، مهارت‌های فرزند پروری و امنیت شغلی که به خانم‌ها در محیط کارشون میدن میتونه بهترین امیدواری باشه برای خانم ها که انشالله این نقش مادریشون پررنگ تر باشه.